نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شما که در ایران هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید، بهتون سلام می کنیم هر جایی که هستید و با برنامه زنده امشب ما همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید در بامداد سه‌شنبه، اولین لحظه های شروع دوم آبان ماه. در 45 دقیقه آینده با برنامه پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران با شما خواهیم بود. ابتدای مجله نیمه شب امشب هم خبرها رو بشنویم با هانا کاویانی. هانا، حالت خوبه؟
سرمازده، متشکرم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت که با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها قصد دارد نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کند. محمود احمدی نژاد در این نامه غیر متعارف پاسخ نامه صادق لاریجانی را داده است که به نوشته رئیس جمهوری با مهر بسیار محرمانه به دست او رسیده است. درباره این نامه در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. گزارش حاکی از درگذشت احمد قابل، پژوهشگر دینی اصلاح طلب ایرانی است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که احمد قابل روز دوشنبه در بیمارستان قائم مشهد درگذشت. احمد قابل از شاگردان آیت الله منتظری و از منتقدان آیت الله خامنه‌ای بود و چند بار بازداشت و زندانی شده بود. او سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. احمد قابل روز 25 مهر ماه دچار سکته مغزی شد و بار دیگر در بیمارستان بستری شده بود. باراک اوباما و میت رامنی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دوشنبه شب به وقت محلی مناظره نهایی خود را برگزار می‌کنند. این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در این مناظره به موضوع سیاست خارجی می‌پردازند. پیش بینی می‌شود موضوع ایران و نحوه برخورد هر یک از این دو نامزد با برنامه هسته‌ای تهران از جمله موضوعات مورد اشاره در این مناظره باشد. از دیگر موضوعات این مناظره احتمالاً مسئله افغانستان و بحران سوریه خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 6 نوامبر 16 آبان ماه برگزار می‌شود. سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره‌ای اینتلسات پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایران را قطع کرد. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایران، در وبسایت خود با اعلام این خبر گفته است که شبکه‌های خبر، سحر، جام جم و کوثر در میان شبکه‌هایی هستند که پخش آنها قطع شده است. پرس تیوی میگوید اینتلسات به دستور اداره کنترل اموال خارجی در وزارت خارجه آمریکا به این اقدام دست زده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کنگره یهودیان اروپا خواستار لغو سفر نمایندگان پارلمانی اروپایی به ایران شد. موشه کانتون گفته است این سفر برای این هیئت و اتحادیه اروپا شرم‌آور خواهد بود. این سفر که قرار است هفته آینده انجام شود با مخالفت‌های فراوانی روبرو شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران دولت ترکیه را متهم کرده که بیش از هر کشور دیگری در جهان روزنامه‌نگاران را زندانی کرده است. به گفته این نهاد 76 روزنامه‌نگار تنها در ماه اوت به اتهام فعالیت‌های تروریستی و اقدام علیه امنیت ملی در ترکیه زندانی شدند که 70% آنها کرد هستند. ترکیه می‌گوید بازداشت این روزنامه‌نگاران ارتباطی با فعالیت روزنامه‌نگاری آنها ندارد. 6 محقق ایتالیایی به همراه یک مقام دولتی آن کشور به دلیل سهل‌انگاری در هشدار به موقع برای زلزله به تحمل 6 سال زندان محکوم شدند. این هفتن که از اعضای کمیسیون ملی پیشبینی و پیشگیری از خطرات بزرگ چون زلزله در ایتالیا بودند، در ارتباط با زمین لرزه 3 سال پیش در شهر آکویلای ایتالیا محکوم شدند. این زمین لرزه صدها کشته بر جا گذاشت. دادگاه اعلام کرد که این گروه پیش از وقوع این زلزله وضعیت خطرناک این شهر را معکوس جلوه داده بودند. بسیاری از دانشمندان با گشوده شدن این پرونده مخالفت کردند، چرا که به گفته آنها چنین پرونده‌هایی موجب می‌شود که محققین از بیم پیگرد قانونی به دولت‌ها مشاوره ندهند.
هانا کاویانی، خبرهای تازه رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید 25 دقیقه دیگه، باز هم میتونید خبرها رو از رادیو بشنوید. در در ادامه انتشار نامه تند محمود احمدی نژاد خطاب به صادق لاریجانی برای بازدید از زندان‌ها، تأکیدی مجدد بعد از به زندان رفتن مشاور رئیس جمهور.
رفتار آقای احمدی نژاد امروز این شایعه را در اظهار عمومی زنده می‌کنه که گویا آقای جوانفکر همتراز ملت ایران است و اوست که حقوقش نقض شده.
بحث های داغ در مورد بازخواست و سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی در شرایطی که موضع رهبر چندان مشخص نیست.
وقتی یک بار آقای احمدی نژاد به مجلس اومدن و اون سؤال برگزار شده، طبیعتاً چهرهای مانند آقای مطهری میتونن که بگن که رهبری قبلاً چراغ سبز رو به مجلس دادن که از رئیس جمهور سؤال بکنن.
و دو هفته تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و چگونگی حضور ایرانیان مقیم آمریکا برای شرکت در انتخابات.
به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن بیشتر به اوباما رأی خواهند داد.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر بشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد در نامه تندی به صادق لاریجانی از عزم جدی خودش برای بازدید از زندان‌ها و محاکم قضایی خبر داد. با این نامه موضوع بازدید رئیس جمهوری ایران از زندان اوین وارد مرحله تازه‌ای شده. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
یک روز پس از پاسخ منفی غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به درخواست محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، رئیس جمهوری ایران در نامه تندی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به صراحت از تصمیمش برای بازدید از این زندان و آنچه نظارت بر رعایت حقوق اساسی ملت خواند دفاع کرده و گفته است با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار خواهد داد. در این نامه آقای احمدی نژاد با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه موافقت یا مصلحت اندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است، تلویحاً مجوز رئیس قوه قضاییه برای بازدیدش از زندان اوین را غیر لازم دانسته است. بر اساس آنچه آقای احمدی نژاد در نامه‌اش نوشته، مشخص می‌شود که صادق لاریجانی در نامه خیلی محرمانه‌ای به رئیس جمهوری ایران مخالفت خود با بازدید آقای احمدی نژاد از زندان اوین را اعلام کرده و گفته این بازدید را به مصلحت نمی‌داند. در پاسخ به این نامه رئیس جمهوری ایران از اینکه صادق لاریجانی بازدیدش از زندان اوین را به دلیل دیدار از وضعیت علی اکبر جوانفکر مشاورش دانسته انتقاد کرده و گفته با این دلیل رئیس قوه قضاییه به او اتهام حمایت از مجرم زده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره این پاسخ تند رئیس جمهوری ایران به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
ایشون یک نامه رو که خیلی محرمانه فرستاده آقای آملی لاریجانی سرگشادش کرده و پاسخ علنی داده و در برابر تحقیری که متوجه ایشون شده بود از طرف آقای محسنی اژه‌ای در صحبت اخیرش، به نوعی اومده یک حمله خیلی تندی رو متوجه رأس هرم دستگاه قضایی کرده و این صرف نظر از انگیزه های آقای احمدی نژاد و جریان ایشون که به نوعی باندهای قدرت به طور جدی درگیر هم شدن، ولی نشون میده که کاملا ایشون مصمم هست برای اینکه از اون جایگاهی که داره حداکثر بهره برداری رو بکنه، معطوف به انتخابات ریاست جمهوری آتی و به راحتی قوه مجریه رو واگذار نکنه به رقبا.
نامه رئیس جمهوری ایران 5 بند دارد و در آن محمود احمدی نژاد از صادق لاریجانی پرسیده چگونه با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم، زندانی بودن یکی از منتسبینش و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری بعدی، بازدید از زندان اوین را دارای شایبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی کرده است. آقای احمدی نژاد در این نامه همچنین بارها به دفاع از حقوق ملت اشاره کرده است. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره این تاکید چند باره رئیس جمهوری ایران بر حقوق ملت در نامه‌اش میگوید:
بسیار جالبه که رئیس جمهور اسلامی ایران بعد از 7 سال اندی از انتخاب شدن به منصب ریاست جمهوری امروز از حقوق ملت صحبت میکنه و خواهان آنه که از زندان اوین بازدید به عمل بیاره. خب در تمام این سالها ما میدونیم که زندان اوین انباشته از زندانیان سیاسی و کسانی که حقوقشون مورد تضییق قرار گرفته بود از جانب حکومت مملو بوده. این رفتار آقای احمدی نژاد امروز این شایعه رو در اظهار عمومی زنده میکنه که گویا آقای جوانفکر همتراز ملت ایران است و اوست که حقوقش نقص شده و لذا آقای احمدی نژاد به فکر حقوق ملت افتاده. ولی من واقعا از سوی دیگر شاد شدم که این سخنان رو از زبان ریاست جمهوری اسلامی ایران شنیدم، چرا که هرگاه و در هر زمان که توسل به قانون توسط مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار بگیره باید اون رو از اون خوشحال بود و فکر کرد که این هم دریچه ایست باز گشوده میشه به سوی حکومت قانون در کشور ما.
نگارش نامه تند آقای احمدی نژاد به صادق لاریجانی در زمانی انجام میشود که بار دیگر طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و عده‌ای از نمایندگان قصد دارند به دلیل مشکلات اقتصادی از رئیس جمهوری پرسش کنند. در چنین شرایطی نگارش این نامه تند ممکن است با واکنش‌هایی همراه باشد. مرتضی کاظمیان در این باره اعتقاد دارد
کاملا مشخص هستش که دستگاه قضایی و رأس این قوه مستقل نیست و زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی هستش. آقای احمدی نژاد کاملا مطلع هست از این وضعیت و به هر حال این تقابلی که وجود داره بین باندهای قدرت بخشی از اون کاملا متکی است به رهبر جمهوری اسلامی. تا حالا آیت الله خامنه‌ای تلاش کرده که مدارا کنه با این روحیات و رفتارهای آقای احمدی نژاد و به نوعی اکثریت مجلس رو وادار به سکوت یا مماشات با ایشون کنه، اما اینکه این روند آیا همچنان سیر شتابناکی به خودش خواهد گرفت یا جریان‌های مقابل مجبور خواهند شد مماشات کنند با احمدی نژاد چرا که خیلی بی‌پروا عمل میکنه به نظر من نیازمند صبوری است. ولی من گمان نمی‌کنم که نهادهای مقابل آقای احمدی نژاد و باندهای رقیب چه متمرکز در مجلس چه دستگاه قضایی اونها سکوت کنند.
محمود احمدی نژاد در نامه روز دوشنبه‌اش گفته گزارش بازدیدش از زندان‌ها و محاکم قضایی را به اطلاع مردم و رهبر جمهوری اسلامی خواهد رساند.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشته که به استناد کدام قانون مانع از اجرای قانون اساسی میشید و اجازه نمیدید که از زندان بازدید به عمل بیاد. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود، اما بحث بر سر کشوندن محمود احمدی نژاد به مجلس و بازخواست از او همچنان داغ هست، در حالی که گویا به دستور رهبر جمهوری اسلامی کشوندن رئیس جمهوری به مجلس به مصلحت نظام ارزیابی نمیشه. اما علی مطهری نماینده ی مجلس روز دوشنبه بر لزوم سؤال از رئیس جمهوری تاکید کرده و گفته که اگر جنجالی به پا نشه رهبر جمهوری اسلامی هم با احضار رئیس جمهور به مجلس مخالفتی نداره. فریدون زرنگار در گفتگویی با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در ترکیه پرسیده که چرا برخلاف مخالفت‌هایی که با احضار محمود احمدی نژاد به مجلس میشه این موضوع روز دوشنبه باز هم در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت.
اصولگرایان بیشتر از اون که بحث‌های این خود سوال توجه داشته باشن تأثیر سوال را در وضعیت آرایش سیاسی خودشون انتخابات رئیس جمهوری و همینطور حیثیت سیاسی خودشون بررسی میکنن. وقتی که آقای احمدی نژاد در سوال قبلی به مجلس اومد بعضی ها معتقد بودن که نحوه پاسخگویی ایشون به زیان مجلس تموم شد، ولی برخی از طراحان سوال مانند آقای مطهری ناراضی نبودند از اتفاقی که افتاده بود و به این ترتیب بعضی ها معتقد بودن که برنده اصلی طرح سوال خود آقای احمدی نژاد بوده و تا حدودی هم طراحان سوال نفع خودشون را بردن، در این حال که کلیت مجلس مورد نقد قرار گرفته و کلیت جریان اصولگرایی مجلس بهش حمله شده.
آقای مهرابی، اتفاقا آقای مطهری هم امروز این مسئله رو مطرح میکنه که تجربه‌ای که از اون دفعه داشتیم تجربه مثبتی بوده.
آقای مطهری اعتقاد دارن که تجربه خوب بوده، ولی چهره‌ای مانند آقای توکلی، آقای نادران و آقای حدادادل که البته آقای توکلی و آقای نادران رأی‌هاشون متفاوت بوده با آقای حدادادل، اونها به جهاتی احساس زیان کردن از طرح سوال آقای احمدی نژاد. یکی از دلایلش این بود که اونها خودشون چهره‌های منتقدی نشون میدادن، ولی خب آقای مطهری بالاخره تونست که در این میان آقای احمدی نژاد رو به مجلس بکشه و سوال را به نتیجه برسونه و به نوعی اونها کم رنگ‌تر شدن در بحث انتقاد از دولت و همینطور که خط قرمز اونها برای انتقاد به نوعی بیشتر از آقای مطهری بود. اونها صرفا به دولت انتقاد میکنن، در حالی که چهرهای مانند آقای مطهری بخشهای دیگه مانند قوه قضاییه هم انتقادات داشتن.
آیا ترس از این که محمود احمد نژاد چیزایی بگه که در نهایت به ضرر اونها باشه باعث شده که عده‌ای مخالفت میکنن، یا اینکه نه اونطوری که آقای مطهری و آقای حداد عادل میگه آقای خامنه‌ای با این قضیه مخالفه؟
آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه در ریسترین مسائل مجلس مانند رأی به وزرا هم دخالت کردن و به نمایندگان توصیه کردن که به وزرا رأی بدن، حتی اگر ایشون اظهار نظری هم نکرده باشن درباره بحث سری قبلی سوال از آقای احمدی نژاد، ولی وقتی یک بار آقای احمدی نژاد به مجلس اومدن و اون سوال برگزار شده، طبیعتاً چهره‌های مانند آقای مطهری میتونن که بگن که رهبری قبلا اجازه دادن و این چراغ سبز رو به مجلس دادن که از رئیس جمهور سوال بکنن، بنابراین این اتفاق دوباره قابل تکرار شدن هست. با توجه به اینکه اتفاقاتی هم که در این روزها رخ داده و نامه آقای احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه، مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد، اتفاقا وضعیت توجیه آقای مطهری رو قوی تر میکنه برای اینکه رهبری مخالف نباشن با طرح سوال از آقای احمدی نژاد، و ممکنه در روزهای آینده این اتفاقات باعث بشه که کفه ترازو به نفع آقای مطهری سنگین تر بشه و ایشون توجیه قوی تری داشته باشن برای سوال از آقای احمدی نژاد.
خب ولی همه این شواهد حاکی از این است که آقای خامنه ای مخالفه که از محمود احمد نژاد در مجلس بازخواست بشه. چرا آقای خامنه ای نمیخواد که محمود احمد نژاد به مجلس آورده بشه؟
یک بخش عمده ای از این که آقای خامنه ای تلاش دارن که دوره آقای احمدی نژاد به همین شکل سپری بشه به این برمیگرده که در زمانی که همه معترض بودن به حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و حتی برخی از اصول گرایان چهرهای دیگری رو مد نظر داشتن، میگفتن که نظر آقا روی احمدی نژاد و کسی دیگه‌ای نباید کاندیدا بشه، بنابراین همه به خاطر دارن حمایت‌های بی‌شایبه رهبری از آقای احمدی نژاد را، و طبیعتاً رهبری تمایل دارن که این مدت باقی مانده آقای احمدی نژاد به همین شکل سپری بشه، حتی اگر ایشون اعتراضاتی رو داشته باشن سعی می‌کنن که به شکل کجدار و مریض این روند طی بشه، چون هر اتفاقی که برای احمدی نژاد بخواد بیفته، بحث سوال یا بحث استیضاح که بعید اجرایی بشه، طبیعتاً حمایت‌های آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد را هم یادآوری می‌کنه، و به تعبیری که بر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم به کار برده بودن، این باعث دشمن شاد شدن میشه و باعث میشه که مخالفانی که حالشون مخالف نظام میدونن از این قضیه استفاده بکنن.
بحث های تازه در مورد سوال پرسیدن از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و مسائل مربوط به اون موضوع گفتگویی بود که فیدون زرنگار با احسان مهرابی انجام داده بود، روزنامه‌نگار در ترکیه. اما در مورد همین موضوع میتونید بیشتر در صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونید و حتی نظرات خودتون رو اونجا بنویسید.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست. جایی برای بیان همه عقاید.
هجده دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه کمتر از یک ماه بعد از آزادی از زندان در دادگاه انقلاب اسلامی شوش به اتهام‌های امنیتی مورد بازپرسی قرار گرفته. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای نجاتی با قرار کفالت 10 میلیون ریالی آزاد شده. بیشتر از بهروز کارونی بشنویم.
احتمالاً این آهنگ را شنیده اید. آهنگی که در دهه‌های گذشته در رسانه‌ها پخش شدند، چه در حکومت پهلوی و چه در حکومت جمهوری اسلامی. اما اکنون خواندن این آهنگ برای علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، مایه دردسر شده است. زیرا در دادگاه انقلاب اسلامی شوش به خاطر خواندن این آهنگ و نیز آنچه ارتباط با کارگران در شهرهای کردنشین ایران خوانده شده به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. اتهامی که از سوی او رد شده است. اتهام جدید در شرایطی به آقای نجاتی وارد شده است که او پس از پایان یک سال زندان خود به اتهام‌های امنیتی در سوم مهر ماه سال جاری از زندان آزاد شده بود. پیشتر نیز گزارش‌هایی در مورد برخورد با دیگر فعالان کارگری در ایران انتشار یافته بود. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری دوباره در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند. بر اساس این گزارش، این دو فعال کارگری در پی بازداشت در دی ماه سال گذشته در اسفند همان سال محاکمه شده بودند، اما دادگاه به دلیل نبود مدارکی در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام هیچ حکمی در مورد آنان صادر نکرد. با این همه به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران آقایان صالح نیا و ساعد پناه با همان اتهامات قبلی محاکمه شدند. همچنین به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دو عضو این تشکل کارگری در ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، یدالله صمدی و قالب حسینی چندی پیش در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت شده بودند. بهروز خباز، فعال سندیکایی مقیم سوئد، با اشاره به گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق گوناگون ایران، عقیده دارد که این موضوع یکی از دلایل برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری است.
جدی‌ترین خطری که حکومت ایران در آینده برای خودش بالقوه احساس میکنه اون خطر هجوم و شورش گرسنگان در ایرانه. حکومت ایران هم برای خروج از این بحران سعی میکنه که با تهدید و ارعاب و زندانی کردن و اتهام بستن به فعالین کارگری که اینها عوامل بیگانه هستند و غیره و غیره، این اتهامات قضایی رو به فعالین اجتماعی در ایران ببنده.
در سالیان گذشته نیز شماری از فعالان کارگری بازداشت و زندانی شدند که در حال حاضر تعدادی از آنان مانند رضا شهابی، بهنام ابراهیمزاده، شاهرخ زمانی و محمد جراحی به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند.
از ایران بریم به آمریکا که تا انتخابات ریاست جمهوری تو این کشور 2 هفته باقی مونده و با برگزاری سومین مناظره تلویزیونی باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات و میت رامنی رقیبش از حزب جمهوری خواه تا ساعتی دیگه تنور انتخاباتی در این کشور گرم‌تر میشه. بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا هم خودشون رو برای حضور در این انتخابات آماده میکنن. در مورد رای دهندگان ایرانی آمریکایی و اولویت‌های اونها گلناز اسفندیاری با معبود انصاری صحبت کرده، استاد دانشگاه ویلیام پاترسون.
در مورد ایرانیان در دوره‌های گذشته به نظر آمد که تعداد قابل توجهی از ایرانیان به خاطر شرایط اقتصادی و موقعیت شغلی که در امریکا دارند تمایل بیشتر به حزب جمهوری خواه دارند و همین دلیل موقعی که شاخه‌های حزب جمهوری خواه و دموکرات در امریکا حدود 25 سال پیش به وجود آمد همه هر دو همزمان بود. ولی برای که دقیق تر صحبت کنیم، اگر برگردیم و انتخابات ریاست جمهوری 2008 را، یعنی انتخابات قبلی را در نظر بگیریم، اونجا به طور دقیق اکثریت ایرانیان به دموکرات رای دادن،
یعنی به آقای اوباما رای دادن.
حدود 65% اظهار کردند که به ایشون رای دادن و این رقم البته تابع همون شرایط قبلی بود، یعنی به خاطر شرایطی که جمهوری خواه به وجود آورده بودن از نظر به خصوص مسئله جنگ در عراق و اینها، ایرانیان حتی جمهوری خواه هم به خاطر مخالفتشون با جنگ و مخالفت اجتماعی و فرهنگی هم که احساس میکردن با جمهوری خواهان آمدن و به دموکرات ها رای دادن.
یعنی آیا فکر میکنید تغییر یافته در مواضع ایرانی آمریکایی ها در این 4 سال گذشته با توجه به سیاست های پرزیدنت اوباما در قبال ایران؟
اینجا باید جامعه ایرانی را یک پارچه نگاه نکرد. میان نسل دومی ها بنا به باز همین بررسی هایی که شده و فعالیت هایی که خودشون دارن داشتن در زی یک سال گذشته، به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن بیشتر به اوباما رأی خواهند داد. یکی به دلیل این که به تبع آینده شغلشون مطرحه و احساس میکنن که با توجه به طرحهایی که ایشون داره واقع بینانه تر خواهد بود اگر اون طرحها اجرا بشه، و یکی هم به خاطر این که به هر حال مقاومت کرد در رابطه با این که بخواد یک سیاست جنگی در پیش بگیره. ولی در مورد نسل اولی ها تصورم اینه که اونجا بایستی رأی ها تقسیم بشه، بخشی یقینا به جمهوری خواه رأی خواهند داد چون جمهوری خواه هستن، جمهوری خواه باقی خواهند ماند، بخش دیگرشون که ممکنه احساس استقلال کنن و بگن این بار ما میخوایم حزبی رأی ندیم و بیایم بر مبنای واقعیت ها رأی بدیم، باز از این جهت من فکر میکنم به اوباما رأی خواهند داد. دلیلش هم خیلی مشخصه، بخش اون جمعیت الان بازنشسته است، تعداد قابل توجهی از اونها زینف هستند در برنامه بیمه خدماتی و درمانی اوباما.
بس اقتصاد مسئله مهمی هست برای ایرانی آمریکایی مثل بقیه رای دهندگان آمریکایی.
آره، با توجه به اینکه البته اگر در نظر بگیریم که بین دو حزب در رابطه با سیاست در مورد ایران تفاوت اساسی نیست،
هنوز سیاست آقای رامنی زیاد مشخص نیست در قبال ایران، یعنی به طور دقیق اعلام نکرده که چه برنامه برای ایران خواهد داشت اگر انتخاب بشه.
این کاملا درسته، به همین دلیله که من تصورم اینه که چه بسا عده‌ای منتظر خواهند بود که امشب ببینن آیا به طور مشخص خواهد گفت سیاست یا نه. ولی تحلیل های آمده بیرون که صرف از اینکه کی بیاد توی وایت هاوس زندگی کنه، سیاست خارجی امریکا تابع یک استراتژی درازمدتی خواهد بود و اون تغییر چندانی نخواهد کرد. 23% جامعه ایرانی دارای مشاغل آزاد هستند، یعنی بین اقلیت ها این رقم بسیار بالاست. اینها در این مدت ضرر دیدن، ضرر بسیاری دیدن، یعنی از موقعی که اوباما آمد اینها خسارات را به تدریج داشتن. اینه که او ادم ضرر کردن از این جهت. به این ترتیب به نظر میاد به قول شما مسئله اشتغال، کار جدید و برگشت اقتصاد به روند قبلیش یه عامل عمده خواهد بود.
و آیا فرق میکنه رای دهندگان ایرانی آمریکایی در چه ایالتی زندگی کنند به اینکه به چه کاندیدای رای خواهند داد؟
بله، جامعه ایرانی در هر ایالتی که به وجود آمده تابع تاریخ و سیاست خاص اون منطقه است. نتیجتاً در ایالتایی که عنوان هست ایالت دموکرات یقیناً اکثریت دموکرات قرار داد. در ایالت‌هایی که اساساً جمهوری خواه یقیناً تابع اون عوامل خواهند بود.
اصولاً چقدر ایرانی آمریکایی فعال هستن از لحاظ سیاسی، حالا چه در رای دادن چه در مسائل دیگه؟
در این دهه گذشته به خصوص یک باری جهشی شده از نظر فعالیت سیاسی، یعنی به این نتیجه رسیدن که کنار نمیتونن بشینن، باید صدا داشته باشن و فعالیت کنن. دو یکی دو تا سازمان قوی و نیرومند ایرانی به وجود آمده که اینها الان صدای ایرانی ها را در واشنگتن، نه همه ایرانی ها را ولی بیشتر ایرانی ها را میرسونن.
درباره چگونگی حضور ایرانی ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدید. در این مورد معبود انصاری، استاد دانشگاه ویلیام پاترسون و نویسنده چند کتاب درباره جامعه ایرانی در آمریکا، به سوالات گلناز اسفندیاری از رادیو فردا جواب میداد. اما یک جفت پلنگ ایرانی به اسم زدیق و آندرا از باغ وحش لیسبون به منطقه حفاظت شده سوچی منتقل شدند. این انتقال با برنامه تولید مثل نسل پلنگ ایرانی صورت گرفته. قبل از این همین اتفاق افتاده بود و دو تا پلنگ دیگه از ایران به این پارک حفاظت شده منتقل شده بودند. محمد زرقامی در این مورد با عمر سمینیوف، معاون مدیر کل پارک ملی سوچی، گفتگو کرده.
برنامه احیای نسل پلنگ ایرانی با همکاری وزارت حفظ محیط زیست روسیه، بنیاد جهانی حیات وحش و منطقه حفاظت شده ملی شهر سوچی کار خودش رو شروع کرده و هدف اصلیش هم اینه که نسل پلنگ ایرانی رو در منطقه قفقاز شمالی احیا کنه. مرحله اول این طرح با اختصاص مکان مخصوصی برای تولید مثل پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده سوچی شروع شد. ما اول از ترکمنستان پلنگ وارد کردیم و بعد پلنگ‌های ماده رو از ایران آوردیم. دیروز هم یک جفت پلنگ ایرانی از باغ وحش لیسبون وارد کردیم. مرحله بعدی نسل کشی از این پلنگ‌ها و آماده کردن اونها برای اخت شدن با طبیعت. وقتی که اونها به آمادگی لازم رسیدن و با طبیعت کنار اومدن، اونها رو روانه جنگل‌ها می‌کنیم.
آقای سمیانوف، این یه همکاری تعریف شده است بین سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست روسیه؟
بله، ما با همتاهای ایرانیمون یادداشت تفاهمی امضا کردیم و بر اساس این سند تفاهم از اونها پلنگ‌های ماده ایرانی گرفتیم. ممکنه در آینده باز حیواناتی از این دست از اونها بگیریم.
شما اطلاع دارین که چه تعداد پلنگ ایرانی تو خود ایران زندگی میکنن؟
طبق آماری که نهادهای مدافع حیات وحش بر اساس پژوهش‌هاشون به دست آوردن و البته این آمار تخمینیه، پلنگ‌ها بزرگترین گروه جانوران در ایران هستند. تقریباً 400 قلاده پلنگ در ایران زندگی می‌کنند. البته اونها در افغانستان هم وجود دارن. گروه کوچکی از اونها هم در ترکمنستان ساکن هستن. هرچه به طرف غرب میریم از تعداد اونها کم میشه. مثلا تعداد انگشت شماریشون توی ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیده شدن.
آقای سمیانوف، گاهی اوقات خبرایی از ایران میرسه که خبرای خوشایندی هم نیست در خصوص خطر نابودی این گروه از حیوانات. وضعیت پلنگ‌ها به طور کلی تو خود ایران چجوریه؟ آیا در معرض خطر نابودی قرار دارن؟
نه، اونها تو ایران به اندازه کافی حضور دارن و در ورطه نابودی نیستن.
عمر سمیانوف بود، معاون مدیر کل پارک ملی سوچی، به سوالات محمد زرقامی از رادیو فردا جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با ما باشید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه در ایران هستید و بیدارید همراهمون بمونید. بعد از اخبار بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، باز هم در مورد یک نویسنده ایرانی. با هانا کاویانی باشیم. خبرهای تازه.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت که با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها قصد دارد نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کند. محمود احمدی نژاد در این نامه غیر متعارف پاسخ نامه صادق لاریجانی را داده است که به نوشته رئیس جمهوری با مهر بسیار محرمانه به دست او رسیده بود. نامه نگاری بین دو قوه مجریه و قضاییه پس از درخواست بازدید از زندان اوین توسط محمود احمدی نژاد آغاز شده است. گزارش‌ها که از درگذشت احمد قابل پژوهشگر دینی اصلاح طلب ایرانی است، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که احمد قابل روز دوشنبه در بیمارستان قائم مشهد درگذشت. احمد قابل از شاگردان آیت الله منتظری و از منتقدان آیت الله خامنه ای بود و چند بار بازداشت و زندانی شده بود. باراک اوباما و میت رامنی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دوشنبه شب به وقت محلی مناظره نهایی خود را برگزار می‌کنند. این دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در این مناظره به موضوع سیاست خارجی می‌پردازند. پیش‌بینی می‌شود موضوع ایران و نحوه برخورد هر یک از این دو نامزد با برنامه هسته‌ای تهران از جمله موضوعات مورد اشاره در این مناظره باشد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 6 نوامبر 16 آبان برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کنگره یهودیان اروپا خواستار لغو سفر نمایندگان پارلمان اروپایی به ایران شد. موشه کاتون گفته است که این سفر برای این هیئت و اتحادیه اروپا شرم‌آور خواهد بود. این سفر که قرار است هفته آینده انجام شود با مخالفت‌های فراوانی روبرو شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران دولت ترکیه را متهم کرده که بیش از هر کشور دیگری در جهان روزنامه‌نگاران را زندانی کرده است. به گفته این نهاد 76 روزنامه‌نگار تنها در ماه اوت به اتهام فعالیت‌های تروریستی و اقدام علیه امنیت ملی در ترکیه زندانی شدند که 70% آنها کرد هستند. ترکیه می‌گوید بازداشت این روزنامه‌نگاران ارتباطی با فعالیت روزنامه‌نگاری آنها ندارد. 6 محقق ایتالیایی به همراه یک مقام دولتی آن کشور به دلیل سهل‌انگاری در هشدار به موقع برای زلزله به تحمل 6 سال زندان محکوم شدند. این هفته‌ان که از اعضای کمیسیون ملی پیشبینی و پیشگیری از خطرات بزرگی چون زلزله در ایتالیا بودند، در ارتباط با زمین لرزه 3 سال پیش در شهر آکویلای ایتالیا محکوم شدند. این زمین لرزه صدها کشته بر جای گذاشت. آزاده
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. اما همراه ما بمونید، همونطور که گفتم نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. این هفته درباره یک نویسنده ایرانی خارج از کشور در این برنامه میشنوید. تا 10 دقیقه آینده با مهتاد قاسمفر همراه باشید. هر جایی که هستید و به رادیو فردا گوش میکنید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مروری بر چند خبر کوتاه رو خواهیم داشت و بعد یک نویسنده سرشناس ایرانی مهمان ماست تا از آخرین رمان و داستانهایی که در حال نوشتنشون هست بپرسیم. و اما خبرها. هیلاری منتل، نویسنده انگلیسی رمان‌های تاریخی که هفته گذشته موفق شد دومین جایزه بوکر رو دریافت کنه و به رکورد تنها زن بریتانیایی از یک سو و تنها نویسنده بریتانیایی از سوی دیگه که دو جایزه بوکر دریافت کرده برسه، اعلام کرد به زودی هر دو اثر برنده شدش هم به صورت سریال تلویزیونی و هم اثر نمایشی در خواهد اومد. او در این حال به دلیل پیچیده بودن رمان‌هاش با ساخت سینمایی این آثار مخالفت کرده. یک هفته بعد از دریافت نوبل ادبی از سوی مو یان نویسنده چینی، دولت چین با اختصاص 110 میلیون دلار زادگاه این نویسنده رو که یک روستای فقیر و دور افتاده است تبدیل به یک منطقه توریستی به نام تجربه های مو یان برای گردشگران داخلی و خارجی خواهد کرد. مسئولان حزب کمونیست چین با اعلام اینکه مو یان حالا افتخار مردم چین محسوب میشه گفتند که این منطقه محروم و خانه دوران کودکی او رو به نمادی برای بزرگداشت همیشگی این نویسنده مبدل خواهند کرد. و ما میرسیم به بخش مهمان این هفته. شنوندگان ثابت ما میدونند که روال این برنامه بررسی آثار قابل تأمل در حوزه ادبیات داستانی و شعری تازه منتشر شده در ایرانه، آثاری که موفق شدند توجه کارشناسان و خوانندگان را جلب کنند. بر همین روال از نویسندگان این آثار در این برنامه دعوت میکنم تا درباره اثرشون صحبت کنیم. از هفته‌های قبل اما به تقاضای شنوندگان این برنامه گاهی سری هم زدیم به بعضی نویسندگان صاحب نامی که خبری از انتشار آثار جدیدشون به هر دلیل منتشر نمیشه و از اونها میپرسیم که چه کارهای تازه‌ای رو در دست نوشتن دارن. این بخش رو هم در برنامه‌های بعد به فراخور هر از گاه ادامه خواهیم داد. در این هفته از عباس معروفی، نویسنده صاحب نام و نویسنده آثار مهمی مثل سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سپسر داشت و اخیراً تماماً مخصوص دعوت کردم که در این برنامه مهمان ما باشه. خب خیلی خوش آمدین آقای معروفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من پرسشم از شما این هست که مشغول چه کاری هستین در حوزه نوشتاری الان؟ چه کتابی رو در دست نوشتن دارید یا اصلا چه طرحی رو آماده دارید در این روزها؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرضم بزرگتون، من یک رمان دستم هست که سالها پیش اینو شروع کردم، نام تمام مردگان یحیاست. به دلایلی نتونستم اینو انجام بدم، ولی خب این سالها دوباره فرصتی شد. بعد از رمان تماما مخصوص من دوباره نشستم روی این و دارم کار میکنم و رمانی است که تقریبا 25 سال بهش فکر کردم و بخشای بزرگ رمان رو توی ایران نوشتم و یه تیکه‌هایش هم دو سال پیش اینجا یه مقدار کار کردم. باز دوباره کارهای دیگه پیش اومد و این کار مون، چون رمان نوشتن یک زمان ممتد میخواد و یک ذهن بسیار آزاد که آدم بتونه به منسجمش کنه. خب رمان تماما مخصوص تقریبا 7 8 سال از من وقت برد و این یکی حالا امیدوارم این دفعه دچار سانحه و حادثه نشه، من بتونم به پایان برسونمش. و به موازاتش یک کار دیگه دارم که البته کار سبکیه، به نظر کار کردن سبکه، ولی کاریست که 4 نوع عشق توش بررسی شده. سالها پیش نمایشنامه‌شو نوشتم، دلیبای و آهو، و تصمیم گرفتم امسال اینو تبدیل به رمان بکنم برای اینکه نمایشنامه خونده نمیشه. البته خب بارها اجرا شده، ولی من دلم می‌خواد اینو تبدیلش کنم به رمان و بخشایش هم نوشتم و توی سایت هم گذاشتم، ولی امیدوارم بتونم این دوتا رو با هم پیش ببرم.
خب موضوع این رمانی که الان دارید روش کار میکنید چی هست به طور مشخص؟
رمان نام تمام مردگان یحیاست یک رمانی است که در واقع چند تا موضوع پارالل داره، یعنی یک تک صدایی و تک موضوعی نیست، یک رمان چند صدایی است و با چند تم پارالل، ولی موضوع اصلیش دیدار یک انسان با یکی از فرشتگان.
یعنی باستی انتظار داشته باشیم در یک فضای در واقع غیر زمینی میگذره قصه؟
فضا زمینی کار رئالیستیه، ولی من رفتم باز دوباره روی فرهنگ عامه. مثلا توی سمفونی مردگان من وقتی توی اردبیل بودم به یه آقایی که کنار شورابیل نشسته بودیم و داشتیم تماشا میکردیم، گفتم بیاد با هم شنا کنم بریم اون بره شورابیل و برگردیم. خب مگه مغز چلچله خوردید؟ این مغز چلچله خب شد یکی از تمهای مهم سمفونی مردگان که برادره به برادرش مغز چلچله میده و مشاورش از کار میندازه. این هم باز یکی دیگه از این چیزهای فرهنگ عامه است، منتها بود مذهبی و عرفانی داره، که مردی 7 بچهش رو از دست میده و حالا این آدم بهش میگن تو چون 7 جوون از دست دادی اسرائیل رو میبینی و زیبا میبینی، و سرانجام این اتفاق میفته براش و این مجموعه ای از چهره بچه های خودش رو، یعنی زیبایی های دخترش، پسرش، چشماشون، موهاشون، ترکیبی از بچه های خودش رو تو یک لحظه میبینه. که البته خود این فصل رمان رو من انجام دادم، تموم کردم، فصل های بعدیش هستش که دارم روش کار میکنم. کلن بیشتر رمان تمش عرفانه و خداخواهی بیمذهب هست.
نام تمام مردگان یحیاست، یه سطری از یکی از شعرهای سپانلو هم هست، از اونجا احتمالاً شاید گرفتید اسم رو، نه؟
دقیقاً من این جمله شعر سپانلو هست و همون موقع هم بهش گفتم که من این جمله تو رو میخوام بذارم عنوان این رمانم و خیلی هم خوشحال بود همون موقع توی ایران، و از همینجا باز بهش سلام میکنم. و شعر بسیار زیبایی است از سپانلو، نام تمام مردگان یحیاست، که امیدوارم پیداش کنید برای خوانندگانتون بخونید چون شعر بسیار قشنگیه.
حالا چطوره از خود شما خواهش بکنیم که پاراگرافی حداقل از این کتاب رو خودتون انتخاب کنید و با صدای خودتون قرائت کنید برای شنوندگان این برنامه، که حال هوای این کتاب رو هم بدونن در چه فضایی هست، حالا یه مقدار نزدیک‌تر بشن.
حتما من الان بازش میکنم که براتون بتونم بخونم.
خواهش.
علت این که اصلا این اسم رو انتخاب کردم این بود که 2 از بچه های این آدم اسمشون یحیی است. بعد من داستان زکریا رو هم توش کار کردم. زکریا در سالهای پیری، در 80 خورده ای وقتی سالش میشه، یک باره یک ندا میاد، یک وحی میاد که از نادان و بشه رو کرد غلام اسمه یحیی، ما به تو بشارت میدیم پسری به نام یحیی. و اون میگه که خدایا من پیرم و همسر من پیره، ما بچه دار نمیشیم. میگه ما وقتی بخواییم این کار رو میکنیم. و خب شخصیت رمان من هم همینجور هست، در سنین پیری بچه دار شده و یک بچه تو خونه داره که نوجوان هستش و خب 7 بچه هم قبلا از دست داده و همش دغدغه جان این بچه رو داره. من البته یک تیکش رو میتونم براتون بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ایستاد، به پشت سر برگشت و همه جا را با دقت نگاه کرد. بالای کوه زرنگیس، لابلای صخره‌ها و حتی مسیر رودخانه را هیچ کس نبود. برگ‌های 2 درخت قان کنار رودخانه انگار با آن نسیم خنک صبحگاهی ریز ریز می‌لرزید. پروانه‌ای روی بته‌های گل پنیرک بال بال می‌زد. رودخانه جریان داشت اما هیچ کس نبود. راه افتاد. اگر همینجوری سرحال و سردماغ 2-3 راه بار کند به عبد برگردد، کفش پسرک را در آورده یک کفش قرص و حسابی براش میخرد. میندار هم که باشد حرفی ندارد، اما خدایا دل این همه بچه را شاد کن، دل بچه مرا هم شاد کن. یک بار شنید حیدر، برگشت، کسی نبود. و باز با خودش فکر کرد و باز شنید حیدر. آن وقت مردی را دید که سوار بر اسب جلوش ایستاده است، با لباسی سرتاپا سفید، آبرهنه، با ریش و سبیل جوگندمی و درشت اندام، حتی کمی درشتر از مردان درشت اندام. چقدر شبیه حسینا بود. حیدر لبخند زد و بر قط خیره صورت آن مرد شد که همچنان بر اسب نشسته بود. دهنه را با دو دست می کشید و اسب انگار می خواست از زمین کنده شود. حیدر یک لحظه به قاطرهاش و بار هیزومش نظر انداخت که گمشان نکند، و آن وقت بود که احساس کرد اتفاق عجیبی رخ داده است. جهان از حرکت باز مانده، قاطرها در حال حرکت خوش شدند، پروانه آبی رنگ بالای گل پنیرک در هوا ایستاده، پاهای اسب بین زمین و آسمان در مهی غلیظ محو شده و بخار کمرنگ بینیش روی هوا نقاشی شده است. آن وقت بود که احساس کرد مهره های پشتش تیر می کشد و بند بند استخوان‌هاش از هم جدا می شود. چیزی مثل آتش در رگ‌هاش می دود و چیزی مثل روح از بدنش پر می کشد. تنها توانست بگوید سلام و باز مبهوت صورت آن مرد شود که خیلی زیبا بود و موهاش درست در دست باد مانده بود. گفت سلام حیدر. حیدر گفت رفته بودم جنگل هیزم بیارم. نصفه های شب را افتادم. حالا دارم برمیگردم سنگسر. سوار گفت کی میرسی؟ حیدر گفت با خداست. و مسخ چشم های سوار شده بود که شباهت زیادی به چشم های یحیی داشت. مژه هاش مثل مژه های نورسا، دخترش نورسا، بلند و سیاه بود و موهاش مثل حسینا تا کتفش میرسید و فرق سر را از وسط باز کرده بود. آماده ای؟ برای چه کاری؟ جانت را بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس معروفی نویسنده ساکن شهر برلین بود. همینجا برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو به پایان میبرم تا هفته بعد.